بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن کریم اصفهان تبیین دارد. تلفن 236-7-46
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الصلاة أجمعين، أعوذ بالله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد الحافظ وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أنتم الصراط الأقدام والسبيل الأعظم، والشهداء دار الفناء، والشفعاء دار البقاء. استثنای وجود محدث حضرت عبدالعظیم همه ائمه اطهار علیهم السلام، استثنای وجود محدث حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه که در قید حیات هستند، آنها همه که از دنیا رفتند شهید از دنیا رفتند، یعنی هیچ کدام از آنها با مرگ طبیعی و با عجل طبیعی و یا با یک بیماری عادی از دنیا نرفتند. و این یکی از مفاخر بزرگ آنها اولا خودشون همیشه آرزوی شهادت در راه خدا را داشتن. ما مضمون اون را در دعاهایی که اونها به ما تعلیم دادن و خودشون میخوندند میبینیم. علی علیه السلام میفرموند من تنفر دارم از این که در بستر بمیرم، هزار ضربت شمشیر بر من وارد بشود بهتر از این که آرام در بستر بمیرم. و ما هم در دعاها و زیاراتی که اونها را زیارت میکنیم، یکی از فضائل اونها را که یادآوری کنیم همین است که اونها از جمله شهدا هستند، شهید از دنیا رفتند. جمله ای که در آغاز سخنم خواندم از زیارت جامعه کبیره که میکنیم انتم الصراط الاقدم و السبیل الاعظم و شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء. شما راه راستری، شما راستترین راه ها هستید و بزرگترین شاهراه ها می باشید. شما شهیدان این جهان و شفیعان اون جهانی. خب بنابراین پس شهید اگرچه در اصطلاح شهید لقب وجود مقدس امام حسین علیه السلام است، ما معمولا ایشان را به عنوان لقب شهید میخوانیم، الحسین الشهید، مثل این که لقب امام صادق را میگیم جعفر الصادق، لقب امام موسی بن جعفر رو بگیم موسی الکاظم، لقب سید الشهداء الحسین الشهید است. ولی البته این به معنی این نیست که در میان ائمه ما تنها امام حسین است که شهیده. همونطوری که مثلا اگر موسی بن جعفر رو میگیم الکاظم، معناش این نیست که دیگران کاظم نبودن. کاظم یعنی کسی که بر خشم خودش مسلط است. این معناش نیست که سایر ائمه کاظم نبودن. یا اگر به امام رضا میگیم الرضا، معناش این نیست که دیگران مثل الرضا نیستن. یا به امام صادق اگر میگیم الصادق، معناش نیست که دیگران علیه بالله صادق نیست. همچنین اگر ما به حضرت سید الشهدا علیه السلام میگیم الشهید، معناش این نیست که ائمه دیگر ما شهید نشدن. اینجا این سخن میان میاد سایر ائمه چرا شهید شدن؟ اونها که تاریخ نشان نمیدهد که در مقابل دستگاه‌های جو زمان خودشون قیام کرده باشند، شمشیر کشیده باشند. اونها که سیرشون و ظاهر سیرشون نشان میدهد روششون با روش امام حسین متفاوت بوده. چرا امام حسین شهید شد؟ چرا امام حسن شهید بشود؟ چرا امام سجاد شهید بشود؟ چرا امام جاهر و امام صادق و امام کاظم شهید بشود؟ نسایره جواب این است، اشتباه است. ما اگر خیال بکنیم روش سایر ائمه با روش امام حسین اختلاف و تفاوت داشتند، در این جهت بعضی از این جو خیال میکنن میگن در میان ائمه امام حسین بناش بر مبارزه با دستگاه جور زمان خود بود، ولی سایر ائمه این اختلاف رو داشتن که مبارزه نمی کردن. اگر اینطور فکر بکنیم فقط اشتباه کردیم. تاریخ خلافش میگوید، قرائن همه بر خلاف است، دلائل همه بر خلاف. بله اگر ما مطلب رو جور دیگر تلقی بکنیم که همین جور هم هست، هیچ وقت یک مسلمان واقعی، یک مؤمن واقعی تا چه برسد به مقام مقدس امام، امکان ندارد که با دستگاه ظلم و جور زمان خودش سازش کند، واقعا بسازد، یعنی خودش با اون منطبق کند. امکان نداره چنین چیزی. همیشه با اونها مبارزه میکنند. تفاوت در این است، شکل مبارزه فرق میکند. یک وقت مبارزه علنی اعلان جنگ است، مبارزه با شمشیر است، و یه شکل مبارزه است و یه جور است. یک وقت هست مبارزه هست ولی شکل مبارزه فرق میکند، نوع مبارزه فرق میکند. در این مبارزه هم کوبیدن طرف هست، لجن مال کردن طرف هست، منشرک کردن مردم از ناحیه او هست، حلنی کردن باطل بودن او هست، جامعه را بر ضد او سوق دادن هست، ولی نه به صورت شمشیر کشیدن. این است که مقتضیات زمان در این میتونه تأثیر بگذارد. هیچ وقت مقتضیات زمان در این جهت نمیتونه تأثیر داشته باشه که در یک زمان سازش با ظلم جایز نباشد، ولی در یک زمان دیگر سازش با ظلم جایز باشد. سازش با ظلم هیچ زمانی و هیچ در هیچ مکانی و به هیچ شکلی جایز نیست، ولی شکل مبارزه ممکنه فرق کنه. ممکنه مبارزه باشد علنی باشد، ممکنه مبارزه مخفیانه باشد، زیر پرده باشد، در استتار باشد. تاریخ ائمه اطهار عموما شکایت میکند که همیشه در حال مبارزه بودن. اگر میگویم مبارزه در حال تقیه، یه وقتی من این سخنرانی های در باب تقیه در غیر اینجا در یه جای دیگر در هفت سال پیش و هفت سال پیش شاندم، اونجا گفتم آقا تقیه از ماده وقعی است، مثل تقوا از ماده وقعی است. تقیین معنیش اینه یعنی از خود دفاع کردن در یک شکل نفسیانه در یک حالت استفاری از خود دفاع کردن و به عبارت دیگر خطر به کار بردن هرچه بیشتر زدن و هرچه کمتر خوردن که معنی تقیین نه این که معنی تقیین دفع از مبارزه بر بشن آشبت الله روی این حسابه که ما میدینیم همه یا علمه اطهار این افتخار را حالی این افتخار را دارن که در زمان خودشون با هیچ خلیفه جوری سازش نکردن همیشه در حال مبارزه بودن شما اگر این روز بعد از 1300 سال و 1300 بیشتری یا برای بعضی از علمه خودی کمتر 1250 سال 1260 سال 1270 سال شما این خلافایی نظیر عبدالملک مروان این عزایی بالاتر شما بگیر دیتا عبدالملک مروان اولاد عبدالملک پسر عموهای عبدالملک بن العباس موسوع دوانیدی عبدالعباس شفاح حارون الرشید نامون متوکل اینها از بدنامترین افراد تاریخان در میان مشیعه ها خیلی قضیه روشن حتی در میان اهل تسمن اینها لجن مال شدن که اینها را لجن مال کردن اگر این مقاومت علمه اطهار در مقابل اینها نبود اگر نبود که اونها شکره های اونها را انحرافه های اونها را برملا می کردن راشد بودن اونها را نالایق بودن اونها را به مردم گوش زد می کردن اگر این موضوع نبود امروز محاکمی شدی حارون در یه معنی در ردیف نسیسین می شمردی چون همین حارون و همین معمون و حسن معمون اگر نبود این قضیه که موضوع ائمه اگر در میان نبود و اگر ائمه باطن این را آشکار نمی کردن و معرفی کامل نمی کردن مسلم معمونی که از قهرمانان بزرگ علم و دین در دنیا تلقی می شد بحث ما در موجبات شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام است. چرا موسی بن جعفر را شهید کردن؟ اولا موسی بن جعفر شهید شدن از مسلمات تاریخ هیچ کس انکار ندارد. موسی بن جعفر بنابر معتبرترین و مشهورترین روایات چهار سال در کنج سیاه سالهای زندان بود به سر بود و در زندان هم از دنیا و در زندان مکرر پیشنهاد شد به امام یه معذرت خواهی یه معذرت خواهی یه اعتراف ازش بگیرم یه اعتراف زبانی حاضر نشد این متن تاریخ هست در اواخر مدت تمرکز امام در زندان مخصوصا آخرین زندان امام که بسیار زندان بدی بود زندان سندی ابن شاهد چون امام در یک زندان بسر نبود در زندان های متعدد از این زندان به اون زندان منتقل می کردن و راز مطلب این بود که در هر زندانی که امام را می بردن بعد از اندک مدتی خود اون زندانبان مرید می شد اول امام را بردن در زندان بصره این شهر جعفر ابن عبی جعفر منصور یعنی نوه منصور دوانی والی بصره بود تغییر اون دادن یک مرد عیاشی یک مرد کیافی یک مرد شرابخوری یک مرد اهل رقص و آوازی نهارها به قول یکی از کسان او گفت این مرد عابد را و این مرد خداشناس را در جای آوردن چیزها به گوشی که رسید که در عمر نشنیده بود در تقسیم ماه ذی الحجه سال 1400 ببخشید اجازه بدم در سال 179 سال 178 آخر سال 178 امام رو بردن در زندان بشر. چون ایام این دو قربان می آمد، ایام به اصطلاح جشن شادمانی بود، در یک وضع بدی امام رو بردن. از نظر روحی عرض می کنم وضع بدی. مدت امام در زندان او بود، کم کم خود این عیسی بن جعفر علاقمند شد و مرید شد. خب اونم قبلا خیال میکرد که واقعا شاید عیسی بن جعفر همینجوری که تبلیغ میکنن دستگاه خلافت، یه مردی یاغی، یه مردی که فقط هنرش اینه که مدعی خلافت است، یعنی عشق ریاست اینها مثلا به سرش زده است. این از این مرد معنویت هست، این از این چیزی حرف هست سرش رو می شود. مسئله خلافت هم اگر برای این مطرح هست، از جنبه معنویت و مطلب مطرح هست، نه این که مرد دنیا خلاف باشد. بعد آن مرد عوض شد، دستور دادی و اصلاق بسیار خوبی را در اختیار امام قرار دارند، رسمن از امام تدیدائی می شود. هارون محرمانه گزارش داد که کلک این مهمانه که بکن، کلک این زندانی رو بکن. جواب داد من نمیتونم که میتونم. آخرها خودش نوشت به خلیفه که یا بیا این را از من تحویل بگیر، دستور بده از من تحویل بگیرم، به الا من خودم آزاد میکنم. من نمیتونم که این مردی را به عنوان یک زندانی پیش خودم نگاه دارم، چون پسر عموی خلیفه بود و نوه منصور بود، حرفش هم البته خلیف داشت. منصور گرفت تحویل آوردن بغداد امام، تحویل فضل ابن ربیع بود. فضل ابن ربیع این پسر ربیع حاجب معروف است، این دربانی دارن خلفای عباسی که حاجب منصور هم بود، بعد تو دستگاه اینا بود و بعد پسرش در دستگاه هارون بود. اینها همین که سالهای زیاد بود، اینا از کشیشین بودن، از کشیشین دربار به اطلاع خلفای عباسی و فوق العاده مورد اعتماد به او سپرد. اونم بعد از مدتی به امام علاقمند شد، وضع امام رو تغییر داد، یعنی به اصطلاح وضع بهتری برای امام قرار داد. جاسوسا خبر دادن به هارون که موسی بن جعفر در زندان فضل بن ربیع به خوشی زندگی میکند، در واقع زندانی نیست، باز مهمان است. از این گرفت تحویل فضل بن یحیی برمکی داد. فضل بن یحیی هم بعد از مدتی باز با امام همین جور رفتار کرد. هارون خیلی خشم گرفت و جاسوس فرستاد و رفت تحقیق کردن، دیدن قضیه از این قرار است و امام رو بالاخره گرفت و حضرت یحیی هم مغضوب واقع شد. بعد پدرش یحیی برمکی، این وزیر ایرانی علیه ماله، برای این که نبادا بچه‌هاش از چشم هارون بیفتن که دستور هارون اجرا نکردن، در یه مجلس سرزده رفت، یه دوگوش هارون از پشت سرش رفت، سرش دوگوش هارون کرد، گفت اگر پسرم تفسیر کرده است، من خودم حاضرم هر امری شما دارید اطاعت کنم. پسرم توبه کرده است، پسرم چنین، پسرم چنان. بعد آمد به بغداد و تحلیل گرفت امام را از پسرش و تحلیل داد به یک زندانبان دیگری که میگن اساسا مسلمان نبوده، به نام سندیه پشاهه، و در زندان او خیلی بر امام سخت بودن. یعنی دیگه امام در زندان او روی آسایش نبود. در آخرین روزهایی که امام زندانی بود، تقریبا یک هفته به شهادت امام بیشتر باقی نمونده بود، هارون فرستاد همین یحیی را، یحیی برمکی را، با یک زبان بسیار بسیار نرمی، با یک زبان بسیار ملایمی، گفت از طرف من به پسر عمویم سلام برسانی و بهش بگید بر ما صادق شد، میخواد اقرار اعتراف بگیره از امام با یک زبان نرم، بر ما صادق شده، البته که شما گناهی نداشتید، تقصیر نداشتید، ولی متاسفانه من قسم خوردم. دیگه چه بکنم، قسم من نمیتونم بشکنم، من قسم خوردم که تا تو اعتراف به گناه نکنی و از من تقاضای عفو نکنی، من تو را آزاد نکنم. هیچ کسم لازم نیست بفهمد، ولی در حضور این یحیی لازم نیست در حضور کسی دیگه باشه، حضور خود من لازم نیست، حضور از کسی دیگه لازم نیست، من همینقدر میخوام قسم نشکسته باشم در حضور یحیی، همینقدر اعتراف بکن و بگو معذرت میخوام، من تقصیر کردم، خلیفه من ببخشد، من تو را آزاد میکنم، بعد بیا پیش خودم چنین بشم. حالا ببینید روح مقاوم رو ببینید،
چرا اینها شفعاء دار الفنا بودن؟ چرا اینها شهید می شدن؟
در راه ایمان شد، در راه عقیده شد.
می خواستم نشان بدم که ایمان ما به ما اجازه می دهد.
جوابی که به یحیی داد، فرمود که به هارون بگو از عمر من دیگه چیزی باقی نمونده.
همین
که بعد از یک هفته از آهار مشروع کرد.
پس ببینید این است، حالا چرا هارون دستور داد از اول امام رو بگیرن؟
چرا از اول دستور داد؟
برای این که به موقعیت اجتماعی امام حسادت می‌ورزید، به احساس خطر می‌کرد.
با این که ائمه یعنی امام هیچ در مقام قیام نبود،
کوچکترین واقعا هم کوچکترین اقدامی نکرده بود برای این که انقلابی دفاع بکنند،
یعنی انقلاب ظاهری دفاع بکنند. اما اینها تشخیص می‌دادن که اینها انقلاب معنوی دفاع کردند، انقلاب عقیدتی دفاع کردند. وقتی که تصمیم میگیرد که ولایت عهد را برای پسرش امین تثبیت کند و بعد از او برای پسرش دیگرش مأمون و بعد از او برای پسر دیگرش مؤتمن و بعد علمای شهرها را برگستگان شهرها را همه را دعوت میکند که این برگسته ها همه انسان بیان مکه، که خلیفه میخواد بیاد مکه و اونجا یک کنگره عظیم میخواد تشکیل بدهد، میخواد از همه بیعت بگیرد، شکل میکند مانع اینجا که
اون کسی که اگر باشد و چشمه ها رو بیفتد،
این فکر براشم پیدا میشه، اونی که لیاقت داره خلافت داره، اونی که مصطفی جنگ. وقتی که میاد مدینه دستور میدهد امام رو بگیر. همین یحیای برمکی نهار کرده است. یه نفر گفت من کمون میتونم خلیفه در ظرف امروز فردا دستور بدهد مصطفی جنگ رو توقیف کنم؟ گفتم چطور؟ گفت من با من آمد به زیارت پیغمبر، رفتیم به زیارت من همه روش بودم که رفتیم به زیارت حضرت رسول مسجد النبی.
آخه اینا خاک بر سرها، واقعا در عمق دلشون هم این اعتقاد هم داشتن؟
باور نکنید که این اشخاص این اعتقاد نداشتن.
اینا اگر زیر اعتقاد می بودن اینقدر شقی نبودن، که با اعتقاد بودن و اینقدر شقی بودن.
همون قتله امام حسین، وقتی امام پرسید اهل کوفه چطور هم فرزده خشن نفر میگه، گفتن آقا قلوب هم مکسوف هم علی، دلشون با توست،
در دلشون به تو ایمان دارن،
در این ها اینا علیه دل خودشون میکنن،
علیه اعتقاد ایمان خودشون قیام کردن و شمشیرهای اینها بر روی تو کشیدن.
وای به حال بشر که مطامع دنیوی جاه علگی اینا وادار بکند که علیه اجتهاد خودش بشن.
اینها اگر واقعا به اسلام اعتقاد نمی داشتن، به پیغمبر اعتقاد نمی داشتن، به موسی بن جعفر اعتقاد نمی داشتن، به یه اعتقاد دیگری می داشتن،
اینا اینقدر مورد ملامت نبودن،
به اینقدر هم در مرد خدا شمیل و معذب نبودن که اعتقاد نشتن که برخلاف اعتقادشان عمل می شدن.
یا یاد من همراهش بودم وقتی که آمد به مسجد النبی و خواست به پیغمبر سلام بدهد، دیدم اینجور داره حرف می کنه، قل السلام علیک و من الامر یا رسول الله، بعد گفت که من شما معذرت می خواهم،
ما شما معذرت می خواهم که فرزند شما موسی بن جعفر را مجبورم توقیف بکنم.
حالا از یه طرف معذرت می خواهد کنم، مثل اینکه به پیغمبر می تونه دروغ بگه، دیگه مصالح اینجور ایجاب می کنم، اگر نکنم فتنه می شود بر من مملکت،
برای اینکه فتنه نشود به خاطر مصالح عالی مملکت مجبورم چنین کاری را بکنم، یا رسول الله من شما معذرت می خواهم.
یحیی به رسیدش گفت خیال میکنم در ظرف امروز فردا دستور توقیف امام بده، دستور داد، جلادش رفتم سراغ امام، امام اتفاقا در خانه نبود، کجا بود؟ مسجد پیغمبر.
وقتی وارد شدن که امام نماز میخوند
مهلت ندادن،
که موسی بن جعفر نمازش تمام بکنند. در همون حال نماز آخر کشیدند که شمسشون از مسجد حسن بردیدند. این نگاهی کرد خط رسول اکرم، عرض کرد السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا جد الدین، با فرزندان تو این امت تو چه میکنند؟ چرا؟ چون میخواد به اثرهای ولایت عهد فرزندانش میگیرد. بابا موسی بن جعفر که قیامی نکرده است که اینجا خیلی گفت قیام نکردن، اما اصل وضع این وضع دیگری است. وضع این حکایت میکند که معمود و هارون و هارون و فرزندانش قاسم خلافتند. معمود دیگر عمل کرده است که بسیاری از مورخین و شیعه میدانند، میگن این شیعه بوده و بنا بر عقیده من که هیچ مانعی نداره که آدم به یک چیزی اعتقاد داشته باشه و بر ضد اعتقادش عمل بکند، من معتقدم شیعه بوده است. یه شیعه عالم هم هست، این از علمای شیعه هم هست. مباحثاتی که این مرد با علمای اهل تسنن کرده است و در متن تاریخ ضبطه، من ندیدم که هیچ عالم شیعی اینجور منطقی مباحثه کرده باشد. این کتاب یه قاضی سنی ترکیهی چند سال پیش نوشته بود که به فارسی هم ترجمه شد، تشریح و محاکمه درباره آل محمد، به فارسی ترجمه شد، اسمش دارم این بود تشریح و محاکمه درباره آل محمد. در اون کتاب این مباحثه معلوم درباره خلافت بلافت و حضرت امیر با علمای اهل تسنن هست. به قدر این جالب است و به قدر عالمانه است که انسان کمتر میبیند که هیچ عالمی از علمای شیعه اینجور عالمانه مباحثه کرده. نوشتن یه وقتی خود معلوم گفت که اگر گفتی چیست شیعه را به من آموز، از کجا من شیعه شدم؟ گفتم چی؟ گفت پدرم هارون. گفت من درس تشیع را از پدرم هارون آموختم. گفتم بهش چی میگی؟ پدرت هارون که از همه دشمنتر بود با شیعه و ائمه شیعه. گفت در این حال قضیه چی؟ گفت در یه سفر از سفرهایی که پدرم رفت به حج که ما همراهش بودی، من جوان بودم، بچه بودم، دستور داده بود خانم می آمدن بگیدنش، همه دورم بودن بیان بگیدنش، همه می آمدن مخصوصا مشایخ معارف کبار. ولی دستور داده بود هر کسی میاد اول خودش معرفی بکنه، یعنی اسم خودش و پدرش و اجدادش و جد اعلاش بگوید تا خلیفه بشنه تا که این از قریش هست یا از غیر قریش هست، اگه از انصار هست خضرجی چی ها و چی بشنه شد. هر کسی آمد اول دربان می آمد بگفت سلام کس با این اسم و این اسم پدرش یه حرف آمد. یه روزی یک کسی آمد گفت اون کسی که آمده است به دیدن خلیفه بگوید برو موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب. گفت تا این گفت پدرم مثل اینکه از جا بلند شد، تو بگید بفرمایید، بگید بفرمایید. و بعد گفت بگید همیشه سواره یا سواره بیان پیاده نشم. بعدم به محافظ سوزد استقبال کنید، استقبال کنید. ما رفتیم یه مرد بدیدیم که آثار عبادت و تقوا در مجلاتش کاملا به خود اینجا بود، مثل این داد که از اون عباد مصراک درجه اول سواره بود که میامد. خیال مجدور فریاد کرد شما رو به چی قسم میدهم که همینجور سواره نزدیکیه که حتی اون با مرکزی که بودیم به اون خاطر بود که بود یه مقدار اون کرشها چون پدرم خیلی اصرار کرد سواره آمد. و همه حالی دویدیم رکابش گرفتیم پیاده کردیم، آمد باردست خودش نشون معده. بعد سوال جواب هایی کرد آهلتون چقدر است، مردی تو آهلش خیلی زیاد است، بعد زندگیشون چطور است، بعد زندگیم چطور است، عوایدشون چی، عواید من این است. و بعد ما تعجب کردیم وقتی خستره به ما گفت که بردره کنید، بردره کنید، در رکابش بریم قدر خانش. ما به امر هارون در بعد هشرفی که میگه که یواشکی هم به من گفت، گفت تو خلیفه خواهی شد و من یک توصیه بیشتر به تو نمی کنم به اونی که با اولاد من بعد رفتاری نکن. ولی در این حال ما نمیدونیم چی در کشتی من از همه فرزندان گرفتار بودم، البته به پدرم گفتم این چی
من میتونه آرش خیلی زیاد است. بعد زندگیتون چطور است؟ آج زندگیتون چطور است؟ عوایدشون چیز عواید من این است و فهمیدم. ما تعجب کردیم وقتی خواستره به ما گفت که بدرقه کنید در رکابش بروید تا در خانش ما به امر هارون در بدرقش رخیم که میگه که یواشکی هم به من گفت تو خلیفه خواهی شد و من یک توصیه بیشتر بتونه می کنم به اونیم که با اولاد من بدرفتاری نکن ولی در این حال ما نمیدونیم میگیم برگشتی من از همه فرزندان جاری تر بودم خلوت شد به پدرم گفتم این چی بود که اینقد احترام کردیم یه خنده ای کرد راستش اگه بخوای این مسندی که مالش هستیم مال این است و مال این هاست گفتم اعتقاد داری به این حرف رو اعتقاد دارم گفتم پس چرا واگذار نمی کنیم گفت مگر نمیدونی الملک عقیم گفت تو که فرزند من هستی اگر بدانم خطور میکنم در دلت چنین حرفی که مدعی من بشی اونی که چشمات در اونجا قرار داره از اوی تنه در میدار قضیه گذاش بر هارون شله میداد میفرستاد طولهای گذاب میفرستاد در خانه این اون از 5,000 دینار زر سرخ 4,000 دینار زر سرخ ما پیش خودمون گفتیم لابد پولی که برای این مردی که این قدر براش احترام حائل است بفرستاد خیلی زیاد خواهد بود کمترینشون را برای او فرستاد 200 دینار باز من رفتم سوال کردم گفت مگه نمیدونیم رقیب ما هستن اینا اصلا سیاست ایجاب میکنه اینا همیشه تنگ دست باشن پول نداشته باشن اینا اگر یه وقتی امکانات اقتصادیشون درست بشه یه وقت ممکنه که 60,000 شمشیر علیه پدر تو قیام بکنن از اینجا شما بفهمید که نفوذ معنوی ائمه شیعه چقدر بود اونا نه شمشیر داشتن نه تبلیغات اینجوری داشتن ولی دلها رو داشتن در میان نزدیکترین افراد دستگاه هارون شیعیان بودید حق آقا به حقیقت خودش جاذبه ایده برو نمیشه ازش قاتل شد امشب روزم به آخوندید که ملک حسین گفت من فهمیدم که حتی راننده هم با چلیخاست آشپز من از اوناست علی ابن یحسین وزیر هارون از شخص دوم مملکت است ولی شیعه است اما در حال استفاده است خدمت میکند به هدفهای موسی بن جعفر اما ظاهرش با هارون است یه دو سه بارم گزارش هایی دارن ولی موسی بن جعفر با اون روشنگیری های خاص امامت که زودتر درک کرد دستورهایی بود که اجرا کرد مسئول در میان افرادی که توی دستگاه هارون بودن افرادی بودن که اونچنان مجذوب و شیشه امام بودن که حتی به جرات نمی کردن که وقتی هم با امام تماس می گیرن یکی از ایرانی هایی که شیعه بوده است اهل احواز خوزستان بوده این میگه که من مشمول مالیات های خیلی سنگین شدم که برای من نوشته بودن در جوان مالیات هایی که اینا برای من ساخته بودن مخواستم بدم از زندگی ساخت بشه اتفاقا والی اعواب معذور شد که والی دیگری آمد من هم شد این نگران که اگه این درکه بون دفاتر مالیاتی از من مالیات رو طلب کنه در زندگی سقوط میکنه ولی به من گفتن که این شیعه هست باتن بعضی دوستان گفتن این باتن شیعه هستن به شیعه هستی اما من که جرات نکردم برم پیش می بگم من شیعه هستم چون باور نکردم گفتم بهترین هستم برم مدینه پیش خود موسی بن جعفر هنوز آقا وقت در جندن نبودن اگر خود ایشان تفسیر کردن شیعت ازشون توصیه بگیرم رفتم خدمت امام امام یک نامی سه چهار جمله آمرانه اما از دو آمرانه هایی که امام به تابع خودش میمیسد راجب میدید که قضا حاجت مومن و رفع گرفتاری از مومن در نزد خدا چنین است و سلام گفت امر با خودم آوردم احواز خب مخصیه نبود دیگه، من فهمیدم که این عمر خیلی باید محرمانه بود. یک شب رفتم در خانه، دربان آمد، گفتم بهش بگو که یه نفری از طرف موسی بن جعفر آمده است و نامه ای داره برای شما. گفتیدم خودش آمد، آمد و سلام علیکو گفتیم هیچ، گفتم من از طرف امام موسی بن جعفر آمدم و نامه ای دارم. نامه را از من گرفت، شناخت، نامه را بوسید، دست صورت من بوسید، چشمهای من بوسید، من خودم برد در منزل، مثل یه بچه در جلو من نشست. گفت تو خدمت امام بودی؟ گفتم بله. تو با همین چشمها جمال امام را زیارت کردی؟ بله. گرفتاری چی هست؟ گفتم بیام که مالیات سنگین برای من بستن که من اگه بیدم به زندگی ساخت بشم. دستور دادم کار را همون شبانه دفاتر آورد انسان دادم. چه آهانه دشته بود هر کسی که یک مومنی را مسرور کند چنین و چنان، گفت اجازه میدید من خدمت دیگم به شما بکنم دارم. گفت من میخوام هر چی دارایی دارم امشب با تو نسبت کنم، اون که پول نقد دارم با تو نسبت میکنم، اون که هم جنسه من میخوام قیمت کنم نصفش از من بگیرید. و با این وضع آمدم بیرون که بعدم در یه سفری وقت رفتم به امام عرض کردم، امام تبسم کرد و خوشحال شد. ببینید هارون از چی میترسد؟ از جاذبه حقیقت میترسد. کونو داد للناس به غیر از سنتکم، تبلیغ خواه همش زبان نیست. اگه تبلیغ زبان اثری ندارد، اون خیلی اثر شد. اون کسی که با موسی بن جعفر یا با آبا اکرامش یا با اولاد طاهرینش روبرو میشد، مدتی با اونها بود، از حقیقت رو در وجود اونها میدید، میدید واقعا خدا رو میشناسند، واقعا از خدا میترسند، واقعا عاشق خدا هستند، واقعا هر چی که می کنم برای خدا و حقیقت هست. از امیر المؤمنین گرفته شما دو سنت را می بینید در میان ائمه که به طور وضوح و روشن عقیده است. یکی عبادت و خوف از خدا، خدا باوری، خدا باوری، خدا باوری عزیز در وجود اینا می گرین، از خوف خدا می لرزن، خدا رو گویا می بینن، قیامت گویا می بینن، بهشت رو می بینن، جهنم رو می بینن. در باره موسی بن جعفر می خونیم حریف سجرت قبیله و دموع الغزیره، یعنی هم قسم سجده های طولانی و هم قسم اشکه های جوشان درون منخلب آتشی می نوشه که آدم نمی کرد. یکی یک سنت دارم که در اولاد علی در کارشون دیده ای شمد، این همدردی با ضعفا، همدردی با محرومان، همدردی با بیچارگان، همدردی و همدلی با افتادگان. انسان برای این های عرضش دیگری امام حسین ببینید، امام حسن ببینید، امام حسین ببینید، زین العابدین، امام باقر، امام صادق، امام کاظم و ائمه بعد از اینها، در تاریخ هر کدام از اینها که مطالعه میکنید میبینید از این برنامه اینهاست، رسیدگی به احوال ضعفا و فقرا برنامه اینهاست. اونم شخصا رسیدگی بکنن، نه فقط دستور بدن، شخصا یعنی نایب نپذیرن، اینو به دیگری موکول نکنن. اون مردم نهاره میگید در مدتی که حضرت در زندان بودن نقشه ای کشید هارون و دستگاه هارون برای این که بلکه از رسیجت امام بکاهد، یک کنیز جوان بسیار زیبایی معمول شد که او به اصطلاح خدمتکار امام در زندان باشد. و یه نفری در زندان باید خضا ببرد، خضا بیاورد، حاجتی اگر داشته باشه زندانی از او بخواد. یک کنیز بسیار جوان زیوار مرمون این کار کرده. گفتم خوب بلاخره یه مرد فرچه باشه بس مدت هم تو زندان بوده میشه نگاه دیدی این بکنم
یا لاخرش هم متهمش کردی افراد زندگی بگم
خواه آمدی میشه زندان خلوت و تار خلوت یه مرد با یه زن جوان
یه وقتی خبردار شدم دیدن از انقلاب در این کنیز پیدا شده
یعنی اون آقا سجاده تو امام در زندان بوده کاری که نداشت اون کاری که در اونجا میتونی سخنم
فقط عبادت بوده عبادت یک عبادت طاقت فرسایی
که جز یک عشق فوق العاده امکان نداره چنین تلاشی انسان بتواند بکند دیدن این کنیز هم شده صف نفر دوم امام خبر دادن به هارون که اوضاع جور دیگری است کنیز آوردن از دیدن منقلب از حالش حال دیگری است با آسمان نگاه میکنه به زمین نگاه میکنه گفتم قضیه چیه همه را فهمیدم گفت که این مردی که من دیدم دیگه من نفهمیدم که من چی هستم من فهمیدم در عمرم خیلی گناه کردم خیلی تقصیر کردم حالا فکر میکنم چقدر باید در حال توبه به شر ببرم اصلا از این حالش منصرف نشد تامل داستان بشر حاضر شنگی های اعمال قدرت هایی می کردن یعنی طبعا می شد دیگه دیگه اعمال قدرت محسن نمایش بدن توی خیابان های بغداد کوچه بغداد یه وقت امام می گذشت از یه خانه صدای عربده و تار و تنبور اینها بلند می دادن می رسیدن صدای تاکوی می آمد اتفاقا یک خادمه از منزل بیرون آمد آشخاله همراهش بود بسه آشخاله رو بسرم میخواد بیرون بریده که معمولی شهرداری سفرهای ما ببرم بیرون
امام بهش فرمود که صاحب این خانه چیست؟ آیا صاحب این نفرمود چیست؟ نیستش چیست؟ فرمود آیا صاحب این خانه آزاد است یا بنده است؟
این سوال عجیب بود خانه این مجللی را نمیفهمی تو؟ این خانه مافی حافی و مقبل میگفتن به سر یکی یکی از رجال یکی از اشراف یکی از احیان آزاد است بنده است این خب بله آزاد است اگه بنده نیست در صداها از خونش بلند نبود این اگر بنده خدا میبود
حالا دیگه چی جمله های دیگر رد و بدل شده است دیگه نمیشتن اینه قد نمیشتن یه خود طول کشید نقصی شد
آخم بیش همینقدر به توجه شدید کلپت که رفت بیرون آشخال از دیریجت و برگردت که مثلا سی سن یا بیشتر طول نمی کشد که چند دویه بیرون کشید اما دو سر مرتب کردید
گفت یه مردی من رو به حرف گرفت گفت چی گفت اون سوال عجیب از من کرد چه سوال کرد از من پرسید که صاحبی این خونه آیا بنده است یا آزاد
گفتم البته آزاد است
بعد این جور گفت بله آزاد اگه بنده بود که این سر صدا بیرون میشد اون مرد چیز نشانه هایی داشت
نشانه ها و علائم رو که گفتید فهمید نیست از این
گفت کجا رفت رفت
خاشنوف بود فرصت نکرد و به خود فرصت ندار که به کفشای بپوشید در این که ممکنه آقا را باید پیدا نکن های درمه بیرون دید
از همین جمعه انقلاب درش ایجاد کرد دوید خودش انداخت به دامن امام
فرمود شما چی گفتید امام فرمود من اینو گفتم فهمید که مقصود چیست
آقا من از همین ساعت میخوام بنده باشم
میخوام بنده خدا باشم
و واقعا هم راست گفت از این ساعت دیگه بنده خدا شد این خبرها رو به آقای هارون میدادن
این بود که احساس خطر میکرد میگفت اینا فقط باید نباشن وجود و قدم بود
اصلا بودن از نظر من گناه هست
من میگفت من چه کار کردم من کدام قیام رو کردم کدام اقدام رو کردم اینجا جواب چرا داشتن ولی به زبان بی زبانی میگفتن وجود و قدم کن از بودن گناه هست اون هم که در این حال از روشن کردن شیعیانشون
و نهارم و افراد دیگری که سخت کتایی نمی کردن به اونها می گفتن به اونها می فهمندن اونها می فهمیدن قدیه از چه داستان صفوان جمال بکسنگی یه مردی بود که اگه به اصطلاح امروز بخوام بگیم یک بنگاه کرایه حمله به خواهد حمل و نقل داشت که اون وقتا شطور اینها بیشتر بود و قدری هم متخصص بود و زیاد بود که گاهی وقتا دستگاه شرافت او رو میخواست اگر برای حمل و نقل بارها حاوی و خواستش در یه سفری که بخواست برود به مکه برای حمل و نقل لوازم او را خواست قرارداد بایش بست برای کرای به کرای لوازم ولی صفوان خودش یه عشق از اصحاب امام صادق است یه روز آمد خدمت امام حالا خودش اظهار کرد یا قبلا به امام عرض کرده بودن که من چنین کاری کردم حضرت فرمود چرا چنین کاری کردی چرا شطرات کرایه دادی به این مرد ظالم و ستمگر که آقا من به او کرایه دادم برای سفر معصیت نبود چون سفر سفر حج بود و سفر طاعت بود من کرایه دادم بلا من کرایه نمیدادم فرمود که صورت جرسی یا نه یا لاغل تذکرایات مونده یا نه خیلی خوب مونده فرمود تو دل خودت یه مراجعه بکن الان که این شطرات به اینجایی تیزه از علاقه من داشت لاغل هارون این قدر در دنیا زنده جمانه که برگرده تذکرایی تو رو به تو خوب بده فرمود تو همین مقدار راضی به بقای ظالم هستی و همین با صفوان آمد دیدیم حالا صفوان هم سوابق زیادی داره با هارون یه وقت خبردار شدن که صفوان تمام این کاروان به یک جا فروخته است فروخ از دفت این خارج کرده بعد که فروخ بعد از تو گفت که ما این قرار داده فرست میکنیم که چون من دیگه بعدی زیر نمیخوام این کارو بخنم و یه عذره خواست بیارم خبر به هارون دادم گفت این حاجبشون حاجبش کردن فرمو خلی از چه قراره گفت اگه من تصمیم گرفتم پیر شدم این کار از من ساختم استفاده کردم دیگه کار مگه میخوام بکنم شغل دیگری باشه کار دیگری باشه اگر هارون خبردار شد گفت راستش بگو چرا فروخت گفت راستش همینم گفت نه راستش بگو گفت نه راستش همینم گفت نه من میدونم قضیه چی موسی بن جعفر خبردار شد و گفت شطره رو به من کرایه دادی و تو گفته این کار خلاف شرع است تو این کارم نکن به خدا قسم اگر نبود اون سوابق زیادی که تو با ما داری و ما با خانواده تو داری از سالیان دراز دستور دادن همین جای ادامه پس این هاست موجبات شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام اولا وجود اینها شخصیت اینها یه وقتی بود که خلفا از نظر اینها از طرف اینها احساس خطر می کردن دوم تبلیغ می کردن می گفتن منتهاش تقیه می کردن تقیه می کردن یعنی چه؟ یعنی زور عمل می کردن که تا حد آخر امکان مدرک به دست طرف افتاد ما خیال بکنم تقیه کردن رفتن و خوابیدن اوضاع زمانشون ایجاد میشن کارشون انجام بدن و کوشش کنن مدرک هم دست طرف ندن وسیله هم و بهانه هم دست طرف ندن یا لاغر کمتر دستش بدن سوم این روح مقاوم عجیبی که داشتن روح مقاوم عجیبی عرض کردم که وقتی میگه آقا تیه عذرخواهی کوچک زبانی فقط در حضور یحیی میگه ای دیگه عمر ما گذشته یه وقتی دیگه فرستاد هارون در زندان و خواست از این داشت باز از این حرفا که ما به شما علاقه من دیم ما به شما ارادت داریم مسئله ها رو ایجاب میکنه شما اینجا باشید نه از مدینه به ازام ما قسمونی نیست شما زندانی باشید ما دستور دادیم که شما را در یک محل امن یک محل در نزدیک خودم جایی باشه من آشپز مخصوص فرستادم چون ممکن است که شما با غذاهای ما عادت نداشته باشید آشپز مخصوص فرستادم برای اینکه هر غذایی که شما مایلید دستور بدهید براتون تهیه کنم مأمورش کیست همین فضل ابن ربیع که یه وقت امام در زندانش بود و که از اسفران آلی رخ بشست در حالی که لباس رسمی پوشیده بود مسلح بود شمشیر را انداخته بود تو از زندان خدمت امام امام نماز میخوند امام متوجه شد فضل ابن ربیع آمد حالا ببینید قدرت روحی بودید فضل ایستاد منتظر آقا امام نماز و سلام بدهد پیغام خلیفه را ابلاغ کند امام تا نماز سلام داد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته محلق از الله اکبر یعنی ایستاد به نماز باز فرد ایستاد بعد نماز تمام شد تا السلام علیکم محلق از الله اکبر دو بار سه بار چهار بار در سلطید نه تعمد است اما خیال کرد که لاجب نماز های در کار چهار رکعت پشت سر هم دیگر باید باشه شش رکعت پشت سر هم دیگر باشه هشت رکعت پشت سر هم دیگر باشه در تمید نه این حساب این نیست که نماز ها پشت سر هم دیگر شیطان اینه که نمیخواد داشته شما بکنم نمیخواد به تذیره دیش به این شیطان نمیخواد به تذیره این بلاخر معمولیت باید انجام بده شیطی هم دمونه حالون سوی زن پیدن کنه که نکنه رفتی زندن به قول قرار و سبی جعبر بگذاره این دفعه آقا خنگ السلام علیکم رو تمام نکرده بود شروع کرد به حرف زدن آقا هنوزش میخواست بگه السلام علیکم این حرف رو شروع کرد به زدن شد اولم سلام کرد و حرف شروع کرد به زدن هر چی معنی بود حارون گفته بود حارون بس گفته بود نبادا و اینجا که میرید دیگه امیر المؤمنین چنین گفته هست به عنوان امیر المؤمنین بگو پسر عمویم بگو حارون اینجور اونم با کمال تواضع با کمال ادب هارون پسر عموی شما سلام رسوندن و گفته است که فرما ثابت است که شما تقصیری ندارید گناهی ندارید ولی مصالح ایجاب میکنه شما در همینجا باشید مدینه برنگرد فعلا تا موقعش برسد و من دستور دادم مخصوصا برای اینکه آشپز مخصوص بیام و غذای هر غذایی که شما میخواید و دستور میده به همونو براتون تهیه میکنم نوشتن این جمله رو گفت لیسلی مالون حاضر یا ما حاضرون مالی اینجا داره ما حاضرون مالی سیان سان زما خلقت سعولن الله گفت که مال خودم اینجا نیست که اگه بخوام خرج کنم از مال خودم خرج کنم آشپز بیاد دستور بدم با آشپز از این مال حلال خودم خرج کنم منم آدمی نیستم که از مال دیگری بگم آقا بودجه بنده چقدر است ماهانه بنده چقدر است ماهانه ما این ماه بیرید بدید از جیره ما این ماه بیرید بدید منم مرد سؤال نیستم همین دو جمله لا حاضر مالی فینخانی و ما خلقت سؤولم این ما خلقت سؤولم همان به الله اکبر این بود که اینها میدیدن اینا رو به هیچ راهی و به هیچ مکهی نمیتونن تمکین بکنن تابع بکنن تسلیم بکنن به الا خود خلافا میفهمیدن که شهید کردن ائمه چقدر گران براشون تمام میشه ولی از نظر اون سیاست جابرانه خودشون که از اون دیگه دست برنمیداشتن باز آسانترین راه برای خودشون همینی میدیدن آخرین زندان از کردم زندان سلی ابن شاهد بود من یاد میشهد کجا بودی بخوندم که اصلا مسلمان بود یه مرد خیر مسلمان بوده حالا یا مجوسی بوده مسیحی بوده یهودی بوده از یه دیگه من نمیدونم این از اون حسابی بود که بوده حق که بهش دستور میدونم دستور را به شدت اجرا میکن یه سیاه تالی را قرار داده بودن که امام به در سیاه سال قرار بعد هم کوشش ها کردن برای این که تبلیغ بکنن که امام به عجل خود از دنیا رفت نوشتن که همین یحیای برمکی برای این که پسر سعد را تبلیغ کرده باشد قول یاد بخاری کن و دیدی که دیگران انجام ندن من خودم انجام ندن سندی را دید و گفتی این کار را تا انجام بده هم قبول کرد و این زهر خطرناکی را همین یحیی فراهم کرد و به اختیار این مرد خود را سندی گذاشت و بعد این رو به یه شکل خیلی خاصی در یه خرمایی تعلیه کردن و این خرما رو به امام خوردن و بعدم فوراً یک دوی را حاضر کردن، شهود حاضر کردن، علماء و شهر همه را دعوت کردن، قضات را دعوت کردن و نوشن عدول المؤمنین را دعوت کردن. یه مردمان موجه مقدس این هایی که مورد اعتماد مردم هستن اینا همه را دعوت کردن، در حضر هم در مجلس حاضر کردن و گفت ایوه این ناسبیه چه شایعاتی مردم در اطراف مصحب جعفر میگن، این شیعه ها چه شایعاتی میگن، میگن مصحب جعفر ناراحت در زندان، مصحب جعفر چنین شد. ببینید سالم سالم بحث استوام شد، حضرت فرمود که دروغ میگوید. همین الان من مطلوبم و از عمر من دیگه دو سه روزی بیشتر باقی نمانده. اینجا پیرش رو سهم خود این بود که بعد از شهادت امام آوردن جنازه امام را در کنار جسد بغداد گذاشتن. این مردم رو می آوردن، بگیرید آقا ساری جاشون سری سر شدن که بریده نیست، جلوشون هم که نگاه کنید سیاه نیست جایی، بگیرید صورت شده می بود. پس ما امام را نکشتیم، بعد را خود شد زندان شد. سه روز بدن امام را در کنار جسد بغداد نگه داشتن برای اینکه به مردم اینجور افهام کنن که امام به عجل خود از دنیا رفتن. البته علاقه من امام زیاد داشت، ولی البته اون گروهی که فوق العاده مثل سفند روی سفند روی آتش بودن که الان به جایان شد دلسوز واقعا می نیکن بشتن چند نفر از شیعان امام از ایران آمده بودن، از قوم نمیدونم از کجا شادم از قوم بود آمده بودن با اون سفرهای قدیم که با چه سختی میرسن. اینا خیلی آرزو داشتن که حالا که موفق شدن آمدن لاقل تا بغداد اینجا بتونن یک از این زندانی هم یه ملاقاتی بکنن، ملاقات زندانی که یک جوری نواد حساب بشن، چون به زندانی اون وقت هیچ ملاقات نمیدن. اینا آمدن گفتن ما خواهش میکنیم شاید بپذیرن. آمدن خواهش کردن، اتفاقا پذیرفت. گفتم بسیار همین امروز ما ترتیبشو میدیم اینجا باشید. این بیچاره ها مطمئن که آقا را زیارت میخواهم، حالا که بعد برمیگردن شهر خودشون ما هستیم، توفیق پیدا کردیم، آقا را ملاقات کردیم، آقا را زیارت کردیم، از خودشون فلان مسئله را پرسیدیم، اینجور به من جواب دادن. چیز باور نمیکردم همینجوری که در بیرون در زندان منتظر که جلویشون اجازه ملاقات بدن که رفت بیدن که چهار نفر حمال بیرون آمدن و یک جنازه هم رو دوشی شد. مأمور گفت که امام شما همین است. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.